بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو مناهجه و شما قسمت 15 همه پادپخش مصطفی رو دارید میشنوید. مصطفی قسمت در مورد جنگ احده. من تو این پادپخش 0 تا 100 جنگ احد رو براتون میگم. اینکه این جنگ چطوری شروع شد، چه اتفاقاتی توش افتاد و پایانش چطوری رقم خورد. با من همراه باشید. من عطا یاوری هستم و از شما دعوت میکنم تا قسمت 15 پادپخش مصطفی رو بشنوید. از رمضان سال دوم هجری که جنگ بدر توش اتفاق افتاد تا شوال سال سوم هجری که زمان جنگ احد بود، توی این 11 ماه یه سری اتفاقات افتاد که خیلی سریع و خلاصه میگم. یکی این بود که توی این 11 ماه چند تا غزوه اتفاق افتاد، یعنی پیامبر با مسلمونا اقدام به چند تا مأموریت نظامی کردن. اون یکی هم برخورد با دو تا شاعر بود. یکی از این شعرا زن بود و کارش این بود که دائم بین مردم مدینه بین اوس و خزرج میرفت و یه سری شعرهای علیه پیامبر بین اینا میخوند. شعر اون موقع مؤثرترین رسانه اون دوران بود. یعنی مثلا الان چطور شبکه‌های اجتماعی مؤثرترین رسانه بین ما هستن، یا تا 20 سال پیش تلویزیون پرنفوذترین رسانه بین ماها بود، اون موقع شعر از همه پرنفوذتر بود. یعنی آدما وقتی میخواستن یه حرفی رو منتقل بکنن به دیگران، وقتی میخواستن که تأثیرش بیشتر باشه و اون حرف رو به گوش آدمای بیشتری برسونن، از شعر استفاده میکردن. شعر هم یه هنری بود که هر کسی نداشت. اما عرب حجازی شعر رو دوست داشت، شعر رو میشناخت. حالا چند نفری پیدا شده بودن که جامعه متمرکز و کوچیک اسلام رو با مؤثرترین رسانه اون دوران تهدید میکردن. بزرگترین دارایی اسلام و مسلمان هم توی اون دوران روحیه و ایمانشون بود. نه پولی در اختیار داشتن، نه نیروی نظامی به اون صورت داشتن. تنها چیزی که باعث دوام اسلام بود و قدرت اسلام بود همون ایمان مسلمان بود، خودباوریشون بود. حالا شعرای کفار و یهودی دقیقاً همین نقطه رو هدف گرفته بودن. به خاطر همین پیامبر وقتی مسلمونا ازش برای کشتن اون زن شاعر اجازه گرفتن، پیامبر اجازه داد. یه شاعر دیگه‌ای که توی این فاصله 11 ماه به قتل رسید، کعب ابن اشرف بود که از چهره‌های معروف و برجسته یهودیای مدینه هم بود. بعد از قتل اون زن شاعر، این کعب ابن اشرف خیلی هم از خودش مراقبت می‌کرد. اما مسلمونا با یه نقشه دقیق و حسابی شر کعب ابن اشرف رو هم از سر اسلام برداشتن. خود پیامبرم از رسانه شعر برای تقویت روحیه مسلمان ها و تضعیف کفار و دشمنای اسلام استفاده میکرد. یه جورایی شعر اون موقع مهمترین ابزار برای کنترل افکار عمومی بود. پیامبر یه شاعری داشت به نام حسان ابن ثابت. خیلی شاعر قوی بود. مخصوصا وقتی میخواست یه کسی رو هجو بکنه، خیلی خوب این کار رو انجام میداد. و این شمشیر برنده رو جوری علیه دشمنای اسلام استفاده میکرد که تو تاریخ هست بعضیا از ترس شعرهای حسان ابن ثابت میترسیدن علیه پیغمبر اقدامی بکنن، میگفتن از حجو حسان میترسیم. خلاصه که پیامبر از رسانه اون روز نه تنها غفلت نمیکرد، بلکه خیلی خوبم ازش استفاده میکرد و تونسته بود بازدارندگی هم ایجاد بکنه. یه ماجرای مهم دیگه بین بدر و احد هم برخورد با یهودیهای بنی قینقاع که ماجراش طلبتون باشه، وقتی که میخوام در مورد ماجرای یهودیهای مدینه توضیح بدم، این اخراج بنی قینقاع رو هم اونجا میگم. کلن ماجرای درگیری های اسلام و یهود تو مدینه یه قسمت جدایی میطلبه. خب با این مقدمه از اتفاقات قبل از جنگ احد، بریم سراغ اصل ماجرای غزوه احد. Thank you. کوه احد که گفتن وجه تسمیهش به خاطر جدایی از کوههای دیگه بوده، تو فاصله 6 کیلومتری از شهر مدینه بوده. البته الان شهر انقدر بزرگ شده که به پایین کوه احد رسیده، اما اون موقع تا مرکز شهر حدوداً 6 کیلومتر فاصله داشت. جنگ احد تو هفتم شوال سال سوم هجری اتفاق افتاد. یکی از مهمترین جنگ‌های صدر اسلام هم هست. مفسرین تا حدود 100 آیه از سوره آل عمران رو گفتن در مورد جنگ احد نازل شده. 100 آیه از یه سوره. معلومه خیلی ماجرای مهمیه. حالا این جنگ اصلا چرا اتفاق افتاد؟ چطوری شروع شد؟ تو قسمت 14 پادپخش مصطفی گفتیم که ابو سفیان توی مکه عزاداری رو ممنوع کرد. گفت هیچ کسی حق نداره به کشته‌های بدر گریه‌زاری بکنه. اینها باید عقده بشه تا ما بعداً یه جایی انتقام این ماجرا رو بگیریم از مسلمونا. اون انتقام دقیقاً 11 ماه بعد بود. شوال سال سوم هجری. البته قریش از قدرت اسلام خیلی ترسیده بود و خیلی بعید بود که به این زودی جرأت بکنه که یه جنگ دیگه ای رو با مسلمونا راه بندازه. اما ابو سفیان برای اینکه این جرأت رو به قریش بده، قبل از جنگ احد با 200 نفر به صورت چریکی یه حمله‌ای به مدینه کرد. با یه سپاه 200 نفره اومد به مدینه، اولم سراغ بزرگای یهودی مدینه رفت. اونا هم از ترسشون گفتن که ما با پیامبر پیمان بستیم و نمیتونیم زیرش بزنیم و اصلا در قلعه هاشون و خونه هاشون رو به روی ابو سفیان باز نکردن. ابو سفیان هم برای اینکه دست خالی برنگرده مکه، چند تا از خونه های مدینه رو آتیش زد، چند تا نخل رو آتیش زد، 2 نفر رو هم کشت و بدون دستاوردی برگشت به مکه. فقط یه چیز مهم از این اقدام ابو سفیان گیرشون اومد، اینکه دوباره جرأت میکردن به مسلمونا حمله بکنن. ابو سفیان رفت تو مکه، گفتش که دیدید اصلا سخت نبود، ما رفتیم اینطوری کردیم اونطوری کردیم و اصلا هم حمله به مسلمونا کار نشدی نیست. خلاصه تونست رضایت قریش رو جلب بکنه که یه ارتشی جمع و جور بکنن و به مدینه حمله بکنن. هزینه جنگ با مسلمونا هم از سود اون کاروان قبلی تأمین شد، همون کاروانی که پیامبر میخواست مصادرش بکنه. ابو سفیان اون کاروان تجاری رو آورد توی مکه، یه کاروانی که 1000 تا شتر حملش میکردن و ارزش مادیش 50,000 دینار بود. به مردم مکه گفتش که هر کسی بیاد اموال خودش رو برداره، هر سودی که از این سفر تجاری برامون مونده رو توی این جنگ علیه مسلمونا هزینه میکنیم تا اسلام رو از بین ببریم. واقدی میگه که قریش هم رضایت داد به این ماجرا و ابو سفیان به عنوان یک انتقام گیرنده رهبری این ارتش رو به عهده گرفت. حالا قریش خودش که نیروی انسانی لازم رو نداره تا بخواد با مسلمونا درگیر بشه، اما به خاطر نفوذ زیادی که بین قبایل دیگه داشت تونست اونا رو جمع و جور بکنه و با کمک اونا، با نیروی انسانی اونا، یه ارتشی رو آماده بکنه. واقدی میگه اینجا ابو سفیان از شعر خیلی استفاده کرد. گفتم شعر خیلی توی هدایت افکار عمومی مؤثر بود. بعضی از قبیله ها هم با پیامبر پیمان بسته بودن و حاضر نبودن که تو سپاه قریش باشن، اما ابو سفیان این رو با شعر حل کرد. چند تا از شعرا رو جمع کرد، بهشون گفتش که یه شعرایی بگن که این قبایل تحریک بشن و توی این جنگ شرکت بکنن. یه چیز دیگه ای که توی سپاه قریش مؤثر بود توی جنگ احد، حضور زنها بود. زنها رو معمولا توی جنگا شرکت نمیدادن. قریش هم برای بردن زنها اختلاف داشت، اما نهایتا تصمیم بر این شد که زنها هم توی این جنگ شرکت بکنن تا با دف و دایره و شعر خوندن مردا رو تحریک بکنن که برن و انتقام کشته‌های بد رو از مسلمونا بگیرن. واقعی می‌نویسه که سپاه قریش یه سپاه 3000 نفره بود که همه جور امکاناتی داشت. 3000 تا شتر داشت، 200 تا اسب داشت و از لحاظ سلاح و اینا هم چیزی کم نداشت. این سپاه 3000 نفره با دف و تبل و هلهله راه افتادن به سمت مدینه. مورخا نوشتن که عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر یه نامه‌ای نوشت و پیامبر رو از حرکت و قصد قریش با خبر کرد. روز جمعه بعد از نماز یه جلسه مشورتی پیامبر تشکیل داد تا تصمیم بگیرن که چطوری با قریش مقابله بکنن. بعضیا میگفتن توی شهر بمونیم و دفاع بکنیم، بعضیا میگفتن که باید بیرون شهر بریم تا بتونیم پیروز بشیم. یکی از کسایی که اصرار داشت که توی شهر بمونن عبدالله ابن ابی بود که میدونید رئیس منافقای مدینه بود. یه ناروی بدی هم توی این جنگ احد به اسلام زد. حالا میگم جلوتر. عبدالله ابن ابی میگفتش که آقا ما تو جنگ‌های جاهلی هم تجربه‌مون این بود، وقتی توی شهر میموندیم زن‌ها هم میتونستن کمک بکنن. ما با شمشیر تو کوچه‌ها میجنگیم، زن‌ها هم میتونن از پشت بوم با سنگ زدن پشتیبانی بکنن. اینجوری نیرومون هم بیشتر میشه. تجربه‌مون هم اینو میگه، هر وقت بیرون شهر رفتیم شکست خوردیم، هر وقت تو پناه حصار شهر بودیم پیروز شدیم. یه گروه دیگه ای از اصحاب مخالف این ماجرا بودن، مثل جناب حمزه، مثل سعد ابن عباده. میگفتن اگر ما توی شهر بمونیم دشمن فکر میکنه ما ترسیدیم و جرأت پیدا میکنه و تو شهر موندن ما برای روحیه دشمن خوبه، ما باید بریم بیرون شهر. چند نفر دیگه هم تایید کردن، گفتن زمانی که ما تو جاهلیت توی شهر میموندیم مرتب بهمون حمله میکردن. مورخا میگن که نظر خود پیامبرم موندن توی شهر بود، اما وقتی دید که تعداد بیشتری میگن که بریم خارج از مدینه بجنگیم، پیامبر نظرشون رو قبول کرد. بعدش هم چند کلمه موعظه شون کرد، گفتش که باید زیاد تلاش بکنیم، باید صبوری بکنیم، مقاومت بکنیم. بعد حضرت نماز عصر رو خوند و رفت خونش. اینجا بعضی از صحابه احساس کردن که با خواسته پیامبر مخالفت کردن، نگران شدن، رفتن سراغ پیامبر، دیدن که حضرت زره جنگ پوشیده و داره از خونه میاد بیرون. به پیامبر گفتن که یا رسول الله، ما نباید رو حرف شما حرف میزدیم. پیامبرم گفتن که حالا که زره همو پوشیدم دیگه درست نیست در بیارم، یعنی وقتی یه تصمیم میگرفتیم دیگه باید عملی بشه، توی تصمیمای جنگی نباید هی شاخه به شاخه شد. پیامبرم اینو رعایت کردن. بعدش گفتن که به نام خدا حرکت کنید، اگه صبوری کنید پیروزی با شماست. یه نکته مهمی هم اینجا هستا، پیامبر با اینکه نظر خودش موندن توی شهر بود، اما نظر اصحابو قبول کرد. دید آدمای بیشتری میگن که بریم بیرون و پیامبر اینو پذیرفت، عملیش کرد. پیامبر هیچ وقت خود رأیی نمیکرد، با اینکه معصوم بود، با اینکه وصل به وحی الهی بود. حالا اینجا میگن که توی شهر موندن نظر شخصی پیامبر بود، اگر وحی بود پیامبر اصرار میکرد و این رو میگفت، اما چون پیامبر نگفته که تو شهر موندن وحیه و اصراری نکرده، معلومه که نظر شخصی پیامبر بود. اما پیامبر از نظر شخصی خودش اینجا که خیلی مهمه میگذره و این یه ویژگی خیلی مثبته، چون نمیشه آدما رو با دستور جایی برد، بالاخره اینا قراره برن بجنگن، اگه میخوان همه توانشون رو بذارن باید راضی باشن به یه کاری، نمیشه زورشون کرد. البته اگه پیامبر اصرار میکرد قبول میکردن مسلمان ها، اما پیامبر اینجا هیچ اصراری نکرد. عصر جمعه سپاه اسلام حرکت کرد تا با سپاه قریش روبرو بشه. یه نکته هم بگم، ببینید جنوب مدینه، شرق و غرب مدینه کوه بود، مسیر عبوری داشت ولی برای جنگ مناسب نبود. به خاطر همین قریش مدینه رو دور زد و اومد توی شمال مدینه. سپاه اسلام هم به سمت شمال مدینه رفت چون اونجا مناسب جنگیدن بود. به خاطر همین با اینکه مکه تو جنوب مدینه بود، اما جنگ احد که جنگ بین اهل مدینه و اهل مکه بود، توی شمال مدینه اتفاق افتاد. سپاه اسلام توی یه جایی به نام شیخین توقف کرد و پیامبر اونجا تک تک افراد سپاه رو وارسی کرد. اونجا حضرت افراد کم سن و سال رو جدا کرد، گفتش که برگردید به مدینه. پیامبر اگه کسی زیر 15 سال بود اجازه شرکت توی جنگ رو بهش نمیداد. توی این جنگ عبدالله ابن ابی هم با یه سری از همپیمانای یهودیش اومده بودن تا پیامبر رو کمک بکنن، اما پیامبر اجازه شرکت یهودی‌ها رو هم نداد. حضرت فرمود لا یستنصر به اهل شرک علی اهل شرک، نباید برای غلبه بر مشرکین از مشرکین کمک بگیریم. پیامبر کلن تو جنگا از غیر مسلمونا کمک نمی گرفتن. تو جنگ بدر هم دوتا از مشرکین اومدن به پیامبر کمک بکنن، گفتن که ما فامیل شماییم، میخوایم کمکتون بکنیم. پیامبر اجازه ندادن، گفتن که شما مسلمان نیستید. که یکیشون همونجا مسلمان شد، اومد تو بدر شرکت کرد، یکیشون مسلمان نشد و برگشت. اینجا تو احد هم پیامبر اجازه نداد که یهودیا بیان به سپاه اسلام کمک بکنن. حالا سپاه مشرکین 3000 نفره، سپاه اسلام فعلا 1000 نفره و کمک یهودی‌ها خیلی میتونست تعیین کننده باشه، اما پیامبر اجازه نداد. حالا جلوتر میگم از این 1000 نفر بازم کم میشه. وقتی که پیامبر توی شیخین متوقف کرده بود سپاه رو، عبدالله ابن ابی با هم قبیله‌ای‌های خودش یه جای دیگه اتراق کرده بودن، در حالی که فرمانده پیامبره، هر جا پیامبر میره همه باید برن. ولی توی همین اول حرکت ساز جدایی رو عبدالله ابن ابی زد. نیمه‌های شب سپاه اسلام به سمت کوه احد حرکت کرد و نماز صبح رو اونجا خوندن. پیامبر سپاه رو برد دم کوه احد تا پشت به کوه احد و رو به مدینه با مشرکین بجنگن. این از تکنیکای جنگی پیامبر بود دیگه. برای اینکه توی یه جبهه با مشرکین پیامبر رو به رو بشه و اونا نتونن از پشت حمله بکنن، پیامبر سپاه رو برد پشت به کوه احد واستادن. اینجا عبدالله ابن ابی با 300 نفر از منافقین که باهاش اومده بودن برگشت به مدینه. یه سپاه 1000 نفره از مدینه خارج شدن. بعد حالا عبدالله ابن ابی 300 نفر از اینا رو برداشت و برگشت به مدینه. یعنی قبل از اینکه جنگ شروع بشه 30% سپاه کم شد. حالا اونور چند نفرن؟ 3000 نفر. قرار بود 1-3 بجنگن، الان شدن 1-4. و این خودش از لحاظ کمیت که ضربه بزرگی به سپاه اسلام بود، از لحاظ کیفیت هم روحیه سربازایی که مونده بودن رو کم می‌کرد. آقا ما 1000 نفر اومده بودیم اینجا، یهو 30%مون برگشتن. پیامبرم قربونش برم، حتی به پشت سرش هم نگاه نکرد که مثلا بگه کجا میرید، چرا دارید میرید. اصلا انگار اصلا اینا نیومده بودن. عبدالله ابن ابی تو توجیه این کارش هم گفتش که آقا ما تعهد داده بودیم از پیامبر داخل شهر دفاع بکنیم، نه بیرون شهر. بعدش هم ما از ایشون خواستیم تو شهر بمونه، اما پیامبر نظر بچه‌ها رو قبول کرد. جالبه توی اون جلسه مشورتی یه سری نوجوانا هم نظر دادن و نظر اونا هم این بود که بریم بیرون شهر. البته بزرگایی هم بودن که میگفتن بریم بیرون شهر، حمزه بود، سعد ابن عباده بود، دیگرانی هم بودن. اما این عبدالله ابن ابی خب منافق دیگه، رئیس منافقا بود اصلا. میخواست طعنه بزنه به پیامبر، گفتش که پیامبر نظر بچه‌ها رو قبول کرد، نظر ما رو قبول نکرد. حالا ببینید کجا داره لج میکنه، کجا داره پشت اسلامو خالی میکنه. اگه بخوام آرایش جنگی سپاه اسلام رو بگم، اینجوری بود که مسلمان‌ها رفتن دم کوه احد وایسادن. پشتشون کوه احد بود، روبروشون شهر مدینه بود، سمت چپشون هم یک کوه کوچولویی بود به نام عینین که بعداً شد کوه تیراندازا. یعنی اونجایی بود که پیامبر 50 نفر رو گذاشت تا نیروهای سواره قریش نتونن با دور زدن این کوه برن پشت مسلمان‌ها. پیامبر به عبدالله ابن جبیر سپرد این کوه رو، 50 نفر هم بهش نیروی تیرانداز داد، گفتش که اسب سوارا نمیتونن از دست تیراندازا در برن، شما اینجا باشید، ما چه پیروز شدیم چه شکست خوردیم اینجا رو از دست ندید، از اینجا حرکت نکنید، اگه اینجا رو از دست بدیم اینا میتونن کوه رو دور بزنن بیان پشت مسلمونا. تو این جنگ سپاه اسلام 3 پرچم دار داشت. پرچم مهاجرین دست امیرالمومنین علی ابن ابی طالب بود، پرچم انصار اوسی دست اسید ابن حذیر بود، پرچم انصار خزرجی هم دست حباب ابن منذر بود. آدمای مهم و برجسته سپاه شرکم یکیشون خالد ابن ولید بود، اکرمت ابن ابی جهل بود، پسر ابو جهل که پدرش تو بدر کشته شده بود و انگیزه بالایی برای انتقام داشت، صفوان ابن امیه بود، عبدالله ابن ابی ربیعه بود. جنگ احد هم مثل بدر با جنگ تن به تن شروع شد. اولش طلحه ابن ابی طلحه که پرچمدار مشرکین بود اومد جلو و مبارز طلب کرد. اینجا امیرالمومنین رفت سراغش. یه مقدار جنگیدن، بعد امیرالمومنین یه ضربه‌ای به سر این زد که نوشتن تا ریشش شکافته شد. یعنی سرش دو تیکه شد. اینجا پیامبر خوشحال شد، تکبیر گفت حضرت. بعد از طلحه برادرش عثمان پرچمو گرفت و اومد جلو. برای نبرد با عثمان هم جناب حمزه ابن عبدالمطلب عموی پیامبر جلو رفت. حمزه هم یه حمله کرد، یه ضربه‌ای به دست عثمان زد که دست و کتفش کنده شد. بعدش ابو سعد ابن ابی طلحه پرچمو گرفت از سمت مشرکین. این سومین پسر ابی طلحه بود. اینم واقدی و ابن هشام نوشتن که امیرالمومنین به درک فرستادش. امیرالمومنین سرجم 9 تا از پرچمدارای قریش رو اینجا به درک فرستاد. همشون از قبیله بنتدار بودن، آدمای جنگاوری بودن، آدمای قوی بودن و اصلا پرچم رو به آدمای قوی می دادن. دادن، چون تا زمانی که پرچم توی میدون بود و دست اون علمدار حرکت میکرد این پرچم، بقیه سپاه روحیه داشتن. اما وقتی پرچمدار رو میزدن، علمدار رو میزدن، بقیه میگفتن که خب این قوی ترینمون بود، وقتی اینو زدن ما هم میتونن بزنن. به خاطر همین روحیهشون تضعیف میشد. امیرالمومنین تو احد 9 تا از پرچمدارای مشرکین رو زد و کلا از 22 نفری که از قریش کشته شد توی این جنگ 12 تاشون رو امیرالمومنین زد، یعنی بیش از نصفشون. این نمایش قدرت از طرف امیرالمومنین و جناب حمزه خیلی باعث ترس قریش شد. اینا این صحنه رو سال قبل توی بدر دیده بودن، حتی یه عده‌شون فرار هم کردن، اما زنای قریش اینجا به کار اومدن، شروع کردن شعر خوندن، شروع کردن تحریک سپاه. اونایی که فرار می‌کردن و مسخره می‌کردن، بقیه هم خجالت می‌کشیدن در برن، می‌گفتن اگه فرار کنیم زنا مسخره‌مون می‌کنن. تو این فاصله چند بار خالد ابن ولید تلاش کرد از سمت کوه عینین دور بزنه و بره پشت سپاه اسلام، هر بار هم تیراندازا مانع شدن. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا اینکه مسلمونا وارد لشکرگاه قریش شدن. یکی از برده‌های قریش به نام نستاس میگه که مسلمونا اومدن تو لشکرگاه قریش، اموال لشکرگاه رو گرفتن، چند تا اسیر گرفتن و پیروزی اولیه با مسلمونا بود. زمانی که مسلمونا وارد لشکرگاه قریش شده بودن، تیراندازا که روی کوه عینین بودن، دیدن که آقا همه دارن غنیمت‌ها رو جمع می‌کنن. اینجا یه اتفاق خیلی بد افتاد. تیراندازایی که روی کوه بودن، با اینکه پیامبر گفته بود به هیچ وجه از اینجا تکون نخورید، اینا گفتن که آقا دیگه کار تموم شد دیگه، اسلام پیروز شد. اینا که یه عده‌شون دارن در میرن، بعد اصلا مسلمان‌ها رفتن رسیدن به قلب سپاه اینا، ما هم عقب نمونیم، بریم یه سری غنایم ما برداریم. اما خب سپاه قریش 3000 نفر بود و هنوز کامل نپاشیده بود از هم. خالد ابن ولید زمانی که دید آقا روی کوه خالی شده، از 50 نفر 40 نفر اومدن پایین که غنیمت جمع کنن، فقط 10 نفر موندن. خالد با یاراش کوه رو دور زد، اون 10 نفر تیراندازم نتونستن مانع خالد بشن، همشون شهید شدن. بعد خالد تونست به پشت سپاه اسلام برسه. اینجا کاملا ورق جنگ برگشت. یه چیز دیگه که خیلی مهم و مؤثر بود، خبر شهادت پیامبر بود. یکی از مشرکین مصعب ابن عمیر رو به شهادت رسونده بود و فکر کرده بود که پیامبر رو کشت، چون تو جنگ صورتاشون رو میپوشوندن. مصعب ابن عمیر هم از لحاظ هیکل اندازه پیامبر بود، هم هیکل و هم قد پیامبر بود. اینکه مصعب رو به شهادت رسوند، داد زد که قد قتل محمد، آی بیایید محمد رو کشتم. بعد این خبر که پخش شد، یه عده از مسلمان‌ها فرار کردن. ای پیامبر کشته شد، فاتحه اسلام خونده شد. بعضی از مسلمان‌ها رفتن بالای کوه احد، بعضی‌ها هم فرار کردن داخل شهر مدینه. اینجوری سپاه اسلام از هم پاشید. فراریای احد هم معروفن دیگه، تو خیلی از کتابای تاریخ اومده که فلان و فلان از فراریای جنگ احد بودن. بعد پرسیدن که چرا گفتن فلان و فلان، چرا اسم این دوتا رو نیاوردن. حتی تو بعضی گفتگوهای تاریخی هستش که پرسیدن آیا فلان و فلان همونایی هن که بعد از پیامبر به مناسب مهم می رسیدن، که نویسنده گفته آره. و خب اینا از ترس جونشون نمیتونستن اسم بیارن که کیا فرار کردن. حتی گزارش شده تو صحنه های جنگ پیامبر چند نفر رو به اسم صدا زد، فلانی کجا داری میری، من هنوز زنده ام. فضای جنگ انقدر شلوغ و غبارآلود بود که حتی توی این شلوغی، توی این شایعه ها، چند نفر از مسلمان ها همدیگه رو نشناخته بودن و رو همدیگه شمشیر کشیده بودن. حتی یکی دو تا کشتن به دست خود مسلمان ها از سپاه اسلام اتفاق افتاد، چون اون موقع تو جنگ لباسای یه دست و همرنگی نمیپوشیدن و خیلی وقتا از شعارا همدیگه رو تشخیص میدادن. اینکه چه کسی چه شعاری میداده مشخص میکرد که مال کدوم سپاهه، مال کدوم گروهه. یکم که تب و تاب جنگ خوابید، مشرکین رفتن سراغ جنازه های شهدا و اکثر جنازه ها رو مسله کردن. جنازه بعضی از شهدا رو که طوری مسله کرده بودن اصلا قابل تشخیص نبود. مثلا عمرو بن جموح طوری اعضای بدنش رو از همدیگه جدا کرده بودن که شناخته نمیشد. چقدر این مشرکین قریش آدمای پستی بودن. تو بعضی نقلا اومده که هند زن ابو سفیان و بعضی از زنا این کارو کردن، یعنی نشستن و بدنا رو مسله کردن. سپاه اسلام توی این جنگ حدود 70 تا شهید داشت، فقط یه دونه بدن استثنا بود و مسله نشد، اونم حنظله بود، حنظله غسیل الملائکه، که پدرش تو سپاه مشرکین بود و اجازه نداد با بدن پسرش این کارو بکنن. ماجرای حنظله هم خیلی استثنائیه دیگه. تو جنگ احد حنظله تو سپاه اسلام بود، پدرش تو سپاه مشرکین. بعد میدونید شب جنگ احد شب عروسی حنظله بود، اون شب هم اجازه ندادن حنظله بعد عروسی با سپاه بیاد بره به جنگ. از این حرفا زدن که این کار خوب نیست و شگون نداره و لااقل فردا صبح برو. اونم گفت باشه من فردا صبح میرم. صبحش هم حنظله با عجله، حتی میگن غسلم نکرده بود، رفت و شهید شد. بعد پیامبر فرمودن که من دیدم که ملائکه غسلش میدادن و از اونجا حنظله معروف شد به حنظله غسیل الملائکه. همسرش هم خیلی خانم خوبی بود، دختر عبدالله ابن ابی بود. میبینید عروس و دوماد دلشون با اسلام، تو سپاه مسلمین و حتی شهید راه اسلام. پدر عروس عبدالله ابن ابی، پدر دامادم که تو سپاه مشرکین، یعنی از اون نسل که آدمای خبیثی بودن، بچه های طیب و پاکی به دنیا آمدن که اون فداکاری ها رو برای اسلام کردن. ماجرای مسلم شدن جناب حمزه هم که معروفه دیگه. تو نقل ها هست که هند یه غلامی رو که اسمش وحشی بود و مهارت خاصی توی انداختن نیزه داشت رو استخدامش کرد، بهش گفتش که یکی از این ستا رو اگه بزنی من قول میدم که آزادت میکنم و دیگه برده نیستی، یا محمد یا علی یا حمزه رو شکار کن. وحشی هم گفته بود که دستم به محمد نمیرسه چون تو جنگ اصحابش اطرافشن، علی رو هم خیلی بعیده بتونم بزنم چون مرتب جابجا میشه و مدل جنگیدنش طوری نیست که بتونم با نیزه از دور بزنمش، ولی حمزه رو شاید بتونم بزنم. متاسفانه این ملعون موفق میشه جناب حمزه رو بزنه و شهید بکنه. هندم پدرش، عموش و برادرش تو بدر کشته شده بودن به دست امیرالمومنین و حمزه. بعد خیلی خوشحال اومد بالای جنازه جناب حمزه سید الشهدا، بدن رو مسله کرد، اعضای بدن رو برید. بعد جگر جناب حمزه رو میدونید، تو بعضی نقل ها گفتن که میخواسته بخوره اما نتونسته و به دندون کشیده. از اون به بعد معروف شد به آکلت الاکباد، یعنی به بچه هاش گفتن که اینا بچه های آکلت الاکبادن، شد هند جگرخوار، خدا لعنتش کنه. تو جریان جنگ احد، زمانی که سپاه اسلام از هم پاشید و مسلمونا پراکنده شدن، 5 نفر از قهرمانای نامی قریش تصمیم گرفتن که پیامبر رو به قتل برسونن. این 5 نفر یکیش عبدالله ابن شهاب بود که پیشونی پیامبر رو مجروح کرد. دومیش عتبه ابن ابی وقاص بود که 4 تا سنگ سمت پیامبر پرتاب کرد و یکی از دندونای پیامبر رو شکست. سومیش ابن قمعه لیسی بود که صورت حضرت رو زخمی کرد. ملعون طوری به کلاخود حضرت ضربه زد بود که کلاخود پیامبر فرو رفته بود توی صورت حضرت. ابو عبیده جراح این حلقه های کلاخود رو با دندون خودش در آورد از صورت حضرت که موقع در آوردن کلاخود 4 تا دندونش هم شکست. نفر چهارم عبدالله ابن حمید بود، نتونست صدمه‌ای به حضرت بزنه. پنجمی هم ابی ابن خلف بود که خود حضرت اینو از پا در آورد. دنبال پیامبر داشت میومد، پیامبر رسید به اون شعبی که اصحاب توش پناه گرفته بودن. اصحابم پیامبر رو شناختن، رفتن دور حضرت رو گرفتن. پیامبرم یه نیزه از حارس گرفت و فرو کرد تو گردن ابی ابن خلف و اونم از اسب افتاد زمین. این ابی ابن خلف اینجا نمردش چون زخمش سطحی بود، اما اونقدر ترسیده بود هرچی بهش میگفتن که هیچی نشده، یه زخمی روی گردنت، میگفتش که محمد تو مکه که من بهش گفتم تو رو بالاخره میکشمت، به من گفتش که خیر من تو رو میکشم. بعد میدونید که محمدم دروغ نمیگه. آخرش این ابی ابن خلف از زخم و ترس و لرزی که به جونش افتاده بود مرد. خیلی جالبه، توجه کردید؟ هی بهش میگفتن که بابا تو نمیمیری، این زخم اصلا چیزی نیست که آدمو بکشه. تو جواب رفیقاش که داشتن دلداریش میدادن گفتش که محمد دروغ نمیگه، اون گفته که منو میکشه، پس حالا که زخمی شدم حتما میمیرم. یعنی اینا معترف بودن، بین خودشون مطمئن بودن پیامبر دروغ نمیگه، اما با پیامبر مخالفت میکردن، با پیامبر میجنگیدن. حتی مطمئن بود پیامبر دروغ نمیگه، حمله کرده بود میخواست پیامبر رو بکشه، با اینکه پیامبر قبلا بهش گفته بود که من میکشمت. ببینید لجاجت و تعصب آدم تا کجا میبره. شخص پیامبر تو جنگ احد تکیهگاه بقیه مسلمان ها بود. تو اون اوضاع سخت، توی اون اوضاع وحشتناک که خیلی ها فرار کردن، کوچکترین حرکت و حرفی که نشون دهنده ترس پیامبر باشه اصلا وجود نداره. اونجا که پیامبر پیشونیش خونی شده بود، وقتی داشت تمیز میکرد پیشونیشو، از سر دلسوزی فرمودن که جمعیتی که چهره پیامبر خودشون رو خونی میکنن، در حالی که پیامبرشون گناهی نداره، فقط اینا رو به خداپرستی دعوت کرده، اینا چه چطوری میخوان رستگار بشن. یعنی پیامبر با مشرکین هم مهربون بود. این روایت از امیرالمومنین رو قبلا گفتم ولی دوست دارم بازم تکرار بکنم که حضرت میگفتن که تو میدان جنگ نزدیکترین فرد به دشمن پیامبر بود و ما به حضرت پناه میبردیم. یکی از دلایل سالم موندن پیامبر توی این جنگ شجاعت بی‌نظیر خود حضرته. با اینکه اونا نقشه خاص کشیده بودن برای اینکه پیامبر رو به قتل برسونن اما موفق نشدن. یه دلیل دیگه سلامت پیامبر تو جنگ احد فداکاری بی‌نظیر اصحاب خاص حضرته. چند نفر تو احد تا لحظه آخر جنگیدن، قدمی عقب نذاشتن و همینطور دور پیامبر داشتن شمشیر می‌زدن. یکیشون شخص امیرالمومنینه. علت عمده شکست اولیه قریش توی احد شخص امیرالمومنینه، چون امیرالمومنین دونه دونه پرچم‌دارا اینا رو زد و اینا خیلی ترسیدن. ابن عسیر تو کتابش می‌نویسه که مشرکین قریش دسته دسته به پیامبر حمله می‌کردن، دسته‌های 50 نفری تا بتونن حضرت رو بکشن. امیرالمومنین کسی بود که میرفت میزد تو دل این دسته‌ها. 50 نفری حمله می‌کردن، امیرالمومنین هم برای نجات جون پیامبر تک نفره میرفت سمت اینا. این جریان چند بار تو احد تکرار شد. اونجا بود که جبرئیل نازل شد. به پیامبر گفت این نهایت فداکاریه که علی داره انجام میده. پیامبرم تاییدش کرد. گفتش که من از علیم، علیم از منه. بعد یه صدایی توی میدان احد پیچید که تو کتابای اهل سنت هم نقل شده. بعضی نقلا جوریه که انگار فقط پیامبر شنیده، اما تو بعضی نقلا هست که آدمای عادی میگن ما اینو شنیدیم که جبرئیل ندا داد وقتی اون فداکاری امیرالمومنین رو دید، گفت لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ابن عبدالحدید مینویسه که این ماجرا از نظر تاریخی مسلمه، یعنی هیچ شک و شبهه‌ای توش نیست. میگه من تو بعضی کتابای غزوات نزول جبرئیل رو دیدم که گزارششو آوردن. حتی میگه یه روزی از استاد خودم عبدالوهاب سکینه پرسیدم که آقا این درسته؟ واقعا این ماجرا اتفاق افتاده؟ استادم گفت بله درسته. بعد ازش پرسیدم که خب اگر درسته چرا تو صحاح سته نیومده؟ صحاح سته 6 تا کتاب از مهمترین کتابای حدیثی اهل سنتن. ابن عبدالحدید میگه از استادم پرسیدم که چرا توی این کتابا این ماجرای به این مهمی رو تو فضیلت علی نیاوردن. استادم هم گفتش که خیلی از روایت‌های صحیح رو داریم که نویسنده‌های صحاح از آوردنش غفلت کرد. حالا ایشالله که هدف بدی نداشتن، ولی خب نیاوردن دیگه. این ماجرایی که ابن عبدالحدید عالم سنی میگه که از مسلمات قطعی تاریخه تو کتابای مهمشون نیاورد. شیخ صدوق تو کتاب خصالشون از قول امیرالمومنین آوردن زمانی که ارتش قریش به ما حمله کرد خیلی ها فرار کردن، انصار و مهاجر راه خونه‌شون رو گرفتن و رفتن، اما من با وجود اینکه 70 زخم داشتم از وجود پیامبر دفاع کردم. باز تو نقلا هست که امیرالمومنین اونقدر زخم داشت تعبیر کردن که یک پارچه زخم بود، همه جای بدن حضرت زخم بود. پیامبر به دو تا از خانوما که پرستار بودن گفتش که زخمای امیرالمومنین رو ببندن. بعد اونا وقتی زخما رو دیدن گفتن یا رسول الله این زخما با بستن درست نمیشه. بعد خود امیرالمومنین نقل میکنن که پیامبر قبا رو کنار زد و دستش رو روی زخمهای من کشید، بعد زخما درست شد. یعنی پیامبر معجزه طور امیرالمومنین رو درمان کرد. مرحوم صدوق تو علل الشرایع آوردن که امیرالمومنین زمانی که داشت از پیامبر دفاع میکرد اونقدر اوضاع سخت و پیچیده شد که شمشیر امیرالمومنین شکست. بعد پیامبر شمشیر خودشون رو که اسمش ذوالفقار بود به امیرالمومنین دادن تا جهاد رو ادامه بده. ابن هشام تو کتاب سیرش مینویسه که 22 نفر از مشرکین تو جنگ احد کشته شدن. اسم اینا و مشخصاتشون آورده که برای کدوم قبیله. بعد میگه که 12 تاشون رو امیرالمومنین کشته و 10 تای دیگر رو بقیه مسلمان ها کشتن. یه نفر دیگه از اصحاب پیامبر که توی احد فداکاریش ثبت شده و به طور ویژه مقاومت کرده ابودجانه بوده. ابودجانه اطراف پیامبر شمشیر میزده. بعد یه جورایی سپر پیامبر شده بوده. چون تو تاریخ هست که تیرها میومدن به پشت ابودجانه میخوردن و اون اینطوری از پیامبر دفاع میکرد. تو کتابای تاریخ اسم افراد دیگه‌ای هم هست، مثل عاصم ابن ثابت، سهل ابن حنیف، طلحه ابن عبیدالله. بعضیا هم ثابت قدما رو تا 36 نفر گفتن. اما مقاومت 4 نفر قطعیه. یکی امیرالمومنین، یکی ابودجانه، یکی جناب حمزه، چهارمی هم یه خانومه. حمزه ابن عبدالمطلب عموی پیامبر بود. تقریبا هم همسن پیامبر بود. 2 سال بزرگتر بود از حضرت. بعد چون پیامبر تو خونه پدر بزرگش بزرگ شده بود، حضرت از 6 سالگی مادرش رو از دست داد دیگه. رابطه پیامبر با حمزه خیلی خاص و ویژه بود. حتی برادر رضایی هم بودن. هر دوشون از یه خانم شیر خورده بودن. جناب حمزه هم از همون اول از پیامبر دفاع می‌کرد. آدم شجاعی بود، آدم پرقدرتی بود. حتی اون موقعی که پیامبر تو مکه بود، حمزه همون سالا هم از پیامبر پیامبر دفاع میکرد. یه بار ابوجهل یه توهینی به حضرت کرده بود، حمزه هم سر ابوجهل رو شکسته بود. ابوجهل آدم پرقدرتی بود، آدم پولداری بود، با پولش میتونه سر خیلی ها رو زیر آب کنه، اما از حمزه حساب میبود. ماجرای هند زن ابو سفیان و کینش از حمزه رو براتون گفتم دیگه. هند وحشی رو که یه غلام ماهری توی پرتاب نیزه بود با وعده آزادی استخدامش کرد تا پیامبر امیرالمومنین یا حمزه رو به شهادت برسونه. وحشی هم حمزه رو انتخاب کرد و متاسفانه موفقم شد. خود وحشی میگه که من بعد از جنگ احد مدت‌ها توی مکه زندگی میکردم تا اینکه مسلمونا مکه رو فتح کردن. اون موقع من فرار کردم به طائف. بعد کم کم توی طائف دونه دونه آدم داشتن مسلمون می شدن و انگار اسلام داشت طائف هم می گرفت. من شنیده بودم هر کسی هر چقدر مجرم باشه اگر مسلمون بشه پیامبر ازش می گذره. منم رفتم پیش پیامبر در حالی که داشتم شهادت اینو می گفتم. پیامبر تا منو دید گفت تو وحشی حبشی نیستی؟ گفتم چرا آقا، خودمم. حضرت ازم پرسید که چطوری حمزه رو کشتی؟ منم عین جریان رو نقل کردم براش. پیامبر خیلی ناراحت شد، بعد به من گفت تا زنده ای رو تو نبینم، چون عموم رو تو کشتی، فدات بشم یا رسول الله. حضرت میتونست با هزار دلیل این وحشی رو اعدام بکنه، ولی وقتی دید شهادتین رو میگه مسلمون شده، ولو به ظاهر ولو به زبان، با اینکه خیلی جرم بزرگی داشت، اما حضرت ازش گذشت. یه نقلهایی از این وحشی است که میگه من بعدن تو سپاه اسلام به اسلام خدمت کردم، اما ابن هشام میگه که این وحشی آخر عمرش انقدر شراب میخورد که مسلمونا ازش متنفر شدن، بعد مرتبا بهش حد شراب میزدن. اونقدرم دیگه اوضاعش خراب شده بود که اجازه نمیدادن تو ارتش اسلام باشه. نفر چهارمی که تو جنگ احد خیلی دلاورانه وایساد و مقاومت کرد یه خانومی به نام ام اماره. میدونید پیامبر اجازه نمیداد که زنها توی جهاد شرکت بکنن مگر برای پرستاری و این کارا. حتی گزارش شده که توی پشتیبانی هم از زنها استفاده میشده، اما هیچ وقت پیامبر اجازه نمیداد که شمشیر دست بگیرن و بیان تو میدون بجنگن. یه روزی هم نماینده زنهای مدینه اومد خدمت پیامبر، بعد به پیامبر اعتراض کرد که آقا شما اینقدر فضیلت برای شرکت در جهاد میگید اما زنها رو اجازه نمیدید که شرکت کنن. پیامبرم به این خانم گفتش که به زنهای مدینه بگو درسته که شما به خاطر یه سری دلایل محرومید از فیض جهاد، اما اگه وظایف شوهرداریتون رو به خوبی انجام بدید فیض جهاد رو درک کردید. این روایت معروفه دیگه، ان حسن التبعل یعدل ذلک کله، یعنی خوب شوهرداری کردن برابری میکنه با جهاد فی سبیل الله. این روایت هم تو منابع اهل سنت هست، هم تو منابع شیعه هست. به مضمون اینم روایت‌های مشابه زیاد داریم. گفتم که بعضی وقتا تو بعضی جنگ‌ها خانوما می اومدن و کارهای غیر از جنگیدن رو انجام میدادن، مثلا پرستاری میکردن، زخم مجروحا رو میبستن یا به رزمنده ها آب میرسوندن. اون معماره که اسمش نصیبه است میگه که من برای آب رسوندن به سربازا توی احد شرکت کردم. بعد میگه اوضاع جنگم خوب بود، داشتیم پیروز میشدیم که یهو اوضاع کلا عوض شد. بعد دیدم که یه عده از مسلمونا دارن فرار میکنن و جون پیامبر در معرض خطره. من دیدم که اینجا باید از جون پیامبر دفاع بکنم. مشک آبمو گذاشتم زمین، یه شمشیری برداشتم و باهاش به دشمن حمله میکردم. یه وقتایی هم تیراندازی میکردم. بعد این خانم حتی تو احد جانبازم شده. یه ضربه شمشیر به شونش خورده. نصیبه میگه زمانی که من زخمی شدم، شمشیر خورد به شونم، پیامبر دید. فوری یکی از پسرامو صدا زد، گفت زخم مادرتو ببند. بعد پسرم زخم منو بست، دوباره مشغول دفاع شدم. این خانم اونجا اونقدر مردونه جنگید و جای خالی یه عده از ترسوها و خائنین رو پر کرد که پیامبر براش دعا کرد. بعدن که پیامبر برای ملاقاتش رفت گفت یا رسول الله از خدا بخوا که من تو بهشت همراه شما باشم و پیامبرم هم همین دعا رو براش کرد. بعد پیامبر فرمود که این خانم نصیبه از فلانی و فلانی بهتره. ابن عبدالحدید مینویسه که راوی این حدیث به پیامبر خیانت کرده. چرا اسم فلانی و فلانی رو نیاورده؟ میگفت تو تاریخ ثبت میشد، ما هم میدونستیم کیا رو گفته، ولی من گمان میکنم که لفظ فلان و فلان کنایه از اون شخصیتایی که بعد از پیامبر خدا منصبای بزرگی بین مسلمان‌ها گرفتن و این راوی به خاطر احترام و ترس از موقعیت اونها اسمشون رو سانسور کرده. گفتیم یکی از دلایل شکست مسلمونا تو جنگ احد شایعه کشته شدن پیامبر. پیامبر اولش سعی کرد که این مسئله رو تکذیب بکنه. آدمایی که داشتن فرار می‌کردن و حضرت صدا می‌زد. اما وقتی اوضاع درست نشد و سپاه اسلام از هم پاشیده بود، پیامبر تلاش کرد که اتفاقا این ماجرا رو مخفی بکنه. چون دیگه وقتی شیرازه سپاه از هم پاشیده بود، اگر مشرکین متوجه می‌شدن که پیامبر کشته نشده، دوباره حمله‌هاشون رو تکرار می‌کردن. به خاطر همین پیامبر به کعب مالک که حضرت رو دید و شناخت و خواست فریاد بزنه که پیامبر اینجاست، پیامبر کشته نشده، پیامبر بهش گفتش که سکوت کن تا مشرکین فکر کنن که واقعا پیامبر رو به قتل رسوندن. بعد کم کم پیامبر خودشونو به دهانه اون شعبی رسوندن که یه تعدادی از مسلمونا اونجا پناه گرفته بودن و داشتن مقاومت میکردن. وقتی مسلمونا پیامبر رو دیدن خوشحال شدن از اینکه پیامبر زنده است. بعد گفتم ابو عبیده جراح کلاه خود پیامبر رو که توی صورتش فرو رفته بود و با دندوناش درآورد، امیرالمومنین سپرشو پر آب کرد، پیامبر یه آبی به سر و صورتش زد، خونها رو شست. سپاه قریش هم که به هدفش که انتقام بود رسیده بود، داشت خودشو جمع و جور میکرد تا برگرده به سمت مکه. اینجا ابو سفیان فرصت و غنیمت شمرد، شروع کرد شعار دادن. اینجا بهترین موقع بود تا افراد ضعیف الایمان رو برگردونه به بت پرستی. سپاه اسلام شکست خورده و ابو سفیان دید که حالا موقع جنگ تبلیغاتیه. بعد شعار داد که اعلو هبل، اعلو هبل، یعنی زنده باد هبل، سرافراز باد هبل. پیامبر که متوجه نقشه خطرناک اینا شد، به امیرالمومنین و بقیه مسلمونا گفتش که شما هم شعار بدید، بگید الله اعلا و اجل، خدا بزرگتره، خدا توانمندتره. یعنی این شکسته به خاطر خداپرستی ما نیست، این به خاطر انحراف از دستور فرمانده است. باز ابو سفیان یه شعار دیگه داد، نحن لنا العزا ولا عزا لكم، ما عزا رو داریم شما عزا نداری. پیامبرم به مسلمونا گفتش که شما هم این شعار رو بدید که الله مولانا ولا مولا لكم. سومین شعار مشرکین هم این بود که امروز عوض روز بدر، یعنی امروز روز انتقام بدر بود، بدر رو تلافی کردیم. مسلمونا هم به دستور پیامبر گفتن که نه، این دوتا روز اصلا با هم مساوی نیستن، کشته های ما تو بهشتن، کشته های شما تو جهنم. ابو سفیان که دید نقشش نمیگیره و هر شعاری که میده یه شعار بهتر تو همون وزن و با قدرت مسلمونا بهش برمیگردونن، گفتش که این ماجرا اینجا تمام نشد، وعده ما سال دیگه، یعنی دوباره برای سال دیگه یه جنگ دیگه، یه پیکار دیگه رو با مسلمونا قرار گذاشت. اینم یه چیز متداولی بود، یعنی جنگایی که مثلا میگن چند ده سال طول میکشید، اینجوری نبود که یه ضرب چند ده سال بجنگن، سالی دو سه روز بود، سالی یه روز بود مثلا. ابو سفیان هم به رسم اون موقع جاهلی گفتش که سال دیگه همین موقع بیاید دوباره برای جنگیدن. پیامبرم به مسلمونا گفتش که قبول کنید، یعنی میایم سال دیگه. حالا جنگ تموم شده، مسلمونا صدها زخمی دارن، 70 تا شهید دارن و بعد نماز ظهر و عصر میخوندن. پیامبر اونقدر خسته بود، زخمم برداشته بود، نمازشو حضرت نشسته خوند. بعدش هم رفتن تا شهدا رو دفن کنن. با اینکه جنگ احد یه جنگ شکست خورده بود برای مسلمونا، اما هم حین جنگ هم بعد جنگ ما از مسلمونا حماسه میبینیم. یعنی واکنشا به پیامبر اونقدر خوب بود که پیامبر در حق خیلی ها دعا کرد. انتظار این بود که زنهای مدینه بیان به پیامبر اعتراض بکنن. حالت معمولی همینه دیگه، که آدما بیان بگن که تو بچهای ما رو به کشتن دادی، جوانای ما، شوهر ما، پدر ما تو این جنگ کشته شدن، تقصیر توئه. زمانی که پیامبر رفت برای دفن شهدا، دید که یه خانومی سه تا جنازه رو روی یه چهارپا انداخته و داره میبره تا دفنش بکنه. یکی از اون جنازه ها برای شوهرش بود، یکی دیگه پدرش بود، یکی دیگه هم برادر اون خانم بود. این خانومه داشت گریه میکرد، نوه سرایی میکرد. بعد وقتی دید که یه گروهی دارن از کنارش رد میشن، حال پیامبر رو ازشون پرسید. پرسید که رسول الله چی شد؟ شهید شدن یا بین ما ان؟ سالمن؟ اتفاقی براشون نیفتاده؟ بعد به این خانم گفتن که الحمدلله پیامبر سالمه. بعد این خانم که پیامبر رو دید گفتش که یا رسول الله، همه سختی ها در راه شما آسونه. حالا پدرش، شوهرش، برادرش کشته شدن ها، جنازش جلو چش این خانومه، ولی به پیامبر میگه که هر سختی تو راه شما آسونه یا رسول الله، شما زنده بمونید، هر فاجعه ای که به ما بیاد ما اونو کوچیک میدونیم، نادیدش میگیریم. از این واکنشا بعد جنگ احد زیاد بود. یه واکنش هم پیامبر دارن نسبت به یکی از شهدا که خیلی خاصه. پیامبر زمانی که داشتن مصعب ابن عمیر رو دفن میکردن، گفتن که من یادم یادمه که این پسر بهترین و گرونترین لباسای مکه رو میپوشید. قبلا گفتم مصعب بن عمیر یه بچه پولداری بود که به خاطر اینکه مسلمان شده بود پدر و مادرش از خونه بیرونش کرده بودن و اومده بود جزو اطرافیان پیامبر شده بود. یه کسی که غرق در امکانات بود، همه چی داشت اما اسلام رو به همه اونا ترجیح داد. بعدن هم شد معلم قرآن اهل مدینه. یعنی قبل از اینکه پیامبر هجرت بکنه به مدینه، اهل مدینه یه کسی رو خواستن که بهشون قرآن رو یاد بده. پیامبرم مصعب بن عمیر رو فرستاد و تک و تنها رفت و تو مدینه دونه دونه تعداد مسلمونا رو بیشتر کرد. من از این ماجرای مصعب بن عمیر تو دوره خودمون یاد ادوارد و آنیلی افتادم که یه آدمی بود که خانواده‌اش ثروت افسانه‌ای داشتن و اگه سرش تو لاک خودش میموند تمام ثروت پدرش برای این بود، ولی خب از همه اینا به خاطر اسلام گذشت. حالا اسمش رو جستجو بکنید ماجراشو میبینید که چی بود. یه نکته دیگه هم درخواست پیامبر برای عزاداری به جناب حمزه بود. پیامبر بعد از ظهر جنگ احد که داشت برمیگشت به مدینه، از یه محله‌ای داشت رد میشد، دید که خانوماشون دارن برای شهداشون عزاداری میکنن. بعد حضرت گفتش که ای کاش یه عده‌ای هم برای حمزه عزاداری میکردن. حمزه اینجا کسی رو نداره، با اینکه خواهرش بود، ولی پیامبر گفتش که ای کاش یه عده‌ای از خانوما برای حمزه هم عزاداری میکردن. که سعد معاذ رفت و یه عده‌ای از خانوما رو جمع کرد، گفتش که پیامبر دوست داره که برای عموش عزاداری بشه. اونا هم عزاداری کردن، پیامبر هم ازشون تشکر کرد، دعا کرد براشون. اینا همشون درس دیگه، هم جواز عزاداری رو میرسونه این سیره پیامبر، چون یه عده‌ای به شیعیان اشکال میکنن که آقا عزاداری کار مشروعی نیست، اما میبینیم که اینجا پیامبر اصلا دستور داد این کارو بکنن برای شخصیتی مثل حمزه. هم حمزه رو به عنوان الگو پیامبر معرفی میکنه، هم به عزاداری مشروعیت میده. خلاصه جنگ احد با همه بالا و پایینش، با همه مصائب و حماسه هاش تموم شد و درس هاش موند برای ما. خدا انقدر جنگ احد رو و درس هاش رو مهم میدونه که صد آیه از سوره آل عمران رو در مورد این جنگ نازل کرده، مستقیم و غیر مستقیم. چند تا از این آیه ها رو بگم و ببینید که خدا چطوری داره درس میده به مؤمنین. یه سوالی که در مورد جنگ احد هست اینه که چرا خدا توی بدر اونقدر سپاه اسلام رو کمک کرد، توی احد اصلا هیچ امداد الهی رو شما نمیبینید؟ جواب این سوال خدا توی آیه 123 آل عمران میده.
ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
قرآن میگه که لقد نصرکم الله به بدرن، خدا تو بدر شما رو نصرت داد، و انتم ازله، در حالی که طبیعتا نباید شما گروه پیروز میبودید تو بدر، تعدادتون کم بود، امکاناتتون کم بود. فتق الله لعلکم تشکرون. کی خدا نصرت میده؟ فتق الله، زمانی که تقوا داشته باشید، برای خدا بجنگید. تو احد هم تا زمانی که مسلمونا برای خدا جنگیدن، با اینکه تعدادشون یک چهارم مشرکین بود، مسلمونا 700 نفر بودن، مشرکین 3000 بودن. تا زمانی که مسلمونا جنگیدن پیروز بودن، اما زمانی که چششون به غنایم افتاد و رفتن سمت غنایم، رفتن که مال دنیا جمع بکنن، شکست خوردن. بازم امکان جمع شدن سپاه اسلام بود. حالا یه گروهی از دشمن رفتن دور زدن کوه، از پشت اومدن، بازم سپاه اسلام میتونست خودشو جمع و جور بکنه. اما شایعه قتل پیامبر دیگه کلن اوضاع رو به هم ریخت و یه عده‌ای ترسیدن فرار کردن. اینجا قرآن با زنش میکنه. آیه 144 سوره آل عمران رو بشنوید.
و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا امات او قتلا قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
قرآن میگه که محمدم مثل بقیه انبیا یه رسولیه، اگر کشته بشه یا از دنیا بره، انقلبتم علی اعقابکم، برمیگردید به اون چیزی که قبلا بودید. چون تو بعضی گزارش‌های تاریخی هست که بعضیا به این فکر افتادن که برگردن به بت پرستی و برن از ابو سفیان امان نامه بگیرن. ادامه آیه میگه که و من ینقلب علی عقبی فلن یضر الله شیئا. هر کسی برگرده به بت پرستی، به خدا که ضرر نمیزنه. یعنی پیامبر اگه از دنیا رفت راه پیامبر که هست، اونو ادامه بدید. یکی از رزمنده های جنگ احد میگه که من دیدم که یه عده از مسلمونا وقتی که خبر شهادت پیامبر اومد، اینا دارن فرار میکنن. بهشون گفتم که چرا فرار دارید میکنید؟ گفتن که پیامبر کشته شده. گفتم پیامبر کشته شده؟ دین پیامبر که هست. پاشید به همون دلیلی که پیامبر براش میجنگید شما هم بجنگید. اما یه عده فرار کردن. قرآن هم سرزنششون میکنه. تو آیه بعدی هم میگه که آقا همه میمیرن. خیالتون راحت. پیامبر هم از دنیا میره. پس دینتون و مسلمون بودنتون رو حتی به حیات پیامبر گره نزنید. یعنی اگه پیامبر از دنیا رفت همچنان مسلمون بمونید. متعهد باشید به آرمانای اسلام. آیات زیاده. یه کمک دیگه‌ای که قرآن به مسلمونا توی اون دوره میکنه اینه که روحیه له شده و از بین رفته مسلمونا رو قرآن ترمیم میکنه. آیه 165 سوره آل عمران رو بشنوید.
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
قرآن اینجا دلداری میده مسلمونا رو، میگه که به شما آسیبی رسیده. خب آره دیگه، 70 تا کشته دادن، کلی مجروح دارن، شاید کسی نبود که اصلا مجروح نشده باشه. قرآن میگه که همین آسیبی که توی این جنگ به شما رسیده تو جنگ قبلی به مشرکین رسیده بود، یعنی همین بلا رو شما سر مشرکین آوردید قبلا. پس اگر اینجا شما آسیب دیدید، اونجا هم اونا آسیب دیدن. یعنی قرآن دلداری میده، بهشون روحیه میده که شما آدمای توانمندی هستید، درسته اینجا شکست خوردید، ولی قبلا ثابت کردید که میتونید. پس دست به زانوتون بذارید، بلند بشید و مسیر مجاهدت رو ادامه بدید. آیات زیاده. حالا تفاصیل رو ببینید. جنگ احد پر از درس برای مسلمان‌ها. یه اتفاق دیگه هم زخم زبونای منافقین و یهودیای مدینه است. چون اینا بعد از این که تو جنگ احد مسلمان‌ها شکست خوردن، خیلی زخم زبون زدن و فعالیتشون علیه اسلام بیشتر هم شد. ببینید ضعف نشون دادن دشمن رو جری می‌کنه. منافقین مدینه، یهودیای توی مدینه که دیدن اسلام شکست خورد، پس بریم سراغ ضعیف الایمانا و ایمانشون ازشون بگیریم. حتی تا انکار نبوت پیامبرم رفتن، گفتن که اصلا محمد پیامبر نیست، هیچ پیامبری تا حالا اینطوری شکست نخورده. یه چیزی هم تو پرانتز بگم، همه این زخم زبونا، همه این فشارهایی که بعد از جنگ احد به مسلمونا اومد، پای اونایی که مقاومت نکردن تو جنگا، پای اونایی که به طمع غنایم از کوه پایین اومدن ها. یه وقتایی یه کار اشتباه دامنه طولانی داره، مثل دومینو. آدم یه اشتباه میکنه، هی ضرر پشت ضرره که میبینه. پیامبر برای اینکه روحیه مسلمونا بازیابی بشه و دوباره بتونه امنیت رو تأمین بکنه، روزهای بعد احد مشرکین رو دنبال کرد تا یه منطقه‌ای به نام حمراء الاسد. حضرت مردم رو جمع کرد، چون هنوز مطمئن نبودن که این مشرکین رفتن واقعا یا دوباره میخوان حمله بکنن، و یه مقدار نگرانی وجود داشت که نکنه یهو شبونه حمله بکنن، چون مشرکین میتونستن بعد از احد به مدینه حمله بکنن و مدینه رو غارت بکنن، اما این کارو نکردن. دلیلش هم این بود که خودشون از غارت شدن مکه میترسیدن، میگفتن ما هم زن و بچه داریم، اینا هم یه بار تو بدر ما رو شکست دادن و ازشون بر میاد که برای انتقام بیان مکه. توی گفتگویی که بین مشرکین شد، تصمیم بر این شد که برگردن به مکه، ولی بعضیشون نظرشون این بود که بریم شهر مدینه رو غارت بکنیم. پیامبر همچنان نگران بود، گفتش که نکنه برن یکی دو روز دیگه برگردن نظرشون عوض بشه. به خاطر همین گفتش که باید اینا رو دنبال بکنیم و مطمئن بشیم که اینا رفتن. حالا توی این غزوه حمراء الاسد که یه مأموریت نظامیه که البته جنگ نمیشه و فقط تعقیب مشرکینه، پیامبر به کسایی که توی احد بودن فقط اجازه داد که توی حمراء الاسد شرکت بکنن، چون یه عده‌ای می‌خواستن اینجا بیان با پیامبر. پیامبر اجازه بهشون نداد. گفتش که تو اگه کمک بکن بودی میومدی تو احد شمشیر می‌زدی. الان نمی‌خواد همراه ما بیای. از اون 700 نفر 70 تاشون که شهید شده بودن، حدود 600 خورده ای نفر مونده بودن. یه تعدادی که خیلی زخمی بودن و نمیتونستن پیامبر رو همراهی بکنن، پیامبر به اونا هم اجازه داد که تو شهر بمونن، به مداواشون ادامه بدن. با بقیه زخمی هایی که توی احد بودن، پیامبر این مشرکین رو دنبال کرد و تا حمراء الاسد رفت تا مطمئن بشه که اینا برگشتن به مکه. تو آیه 172 سوره آل عمران خدا از اینایی که تا حمراء الاسد رفتن تمجید میکنه. آیه رو بشنوید.
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم.
خدا میگه اینا زخمی بودن، جانباز شده بودن، اما بازم به فرمان خدا و رسولش عمل کردن و البته مزد بزرگی دارن. خیلی ممنون که تا آخر پادپخش همراهی کردید. این ماجرای جنگ احد بود، یه جنگی که اسلام توش شکست خورد اما ازش درس ها گرفت. این قسمت قسمت 15ام پادپخش مصطفی بود که تقدیمتون شد. برای اینکه به بقیه قسمت های پادپخش مصطفی هم دسترسی پیدا بکنید و حتی پادپخش های بیشتری با موضوعات متنوعی رو بتونید بشنوید، میتونید به رادیو مناهج مراجعه بکنید. رادیو مناهج تا حالا بالای 110 تا پادپخش تو موضوعات مختلف تولید کرده. در مورد تاریخ ایران پادکست داریم، در مورد تاریخ جهان داریم، در مورد تاریخ اسلام هم پادپخش داریم. اگر رادیو مناهج رو توی گوگل، ایتا، تلگرام، کست باکس یا شنوتو جستجو بکنید به پادپخش‌های ما میتونید دسترسی داشته باشید. بازم تشکر میکنم. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir